ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما. آمریکا میگوید از تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران حمایت میکند. پدر محمد مهدی کرمی معترض اعدام شده اعتراض‌های زن زندگی آزادی برای 4 اتهام دادگاهی میشود. دفتر نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد تازه گروه افراطی حماس برای آتش بس را رد کرد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه گفت واشنگتن حامی تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران برای 1 سال دیگر است. قطعنامه تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر حقوق بشر در ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل در حال بررسی است. کمیته حقیقت‌یاب تعیین شده از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل در نخستین گزارشش جمهوری اسلامی را مسئول خشونت فیزیکی منجر به مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس معرفی کرد و اقدام‌های حکومت ایران علیه زنان و مردان و معترضان ایرانی را مصداق جنایت علیه بشریت دانست. به دنبال انتشار گزارش این کمیته، کمیسیون آزادی‌های مذهبی بین‌المللی آمریکا هم چهارشنبه از دولت ایالات متحده خواست که از ارجاع این پرونده به دادگاه بین‌المللی کیفری حمایت کند. وکیل ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی معترض جوان اعدام شده، میگوید موکلش از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در 4 مورد متهم شده و قرار است دادگاه انقلاب و کیفری کرج به اتهام‌های او رسیدگی کنند. علی شریفزاده اردکانی در گفتگو با پایگاه خبری امتداد خبر داد که آقای ماشاءالله کرمی از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی متهم شده و دادگاه انقلاب کرج به این اتهام ها رسیدگی می کند. او همچنین قرار است در پرونده جداگانه به اتهام تحصیل مال نامشروع در دادگاه کیفری نظرآباد کرج محاکمه شود. ماشاءالله کرمی مرداد ماه امسال در پی یورش ماموران امنیتی و اطلاعاتی به خانه‌اش بازداشت شد. مادر و برادر محمد مهدی کرمی هم بازداشت اما ساعتی بعد آزاد شدند. با این حال پدر این معترض اعدام شده در بازداشت همچنان باقی مانده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با رد پیشنهاد تازه گروه افراطی حماس برای آتش بس گفت که این گروه همچنان به گفته او خواسته های غیر واقعی خود را مطرح می کند. گروه افراطی حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. در بیانیه که دفتر نخست وزیر اسرائیل جمعه منتشر کرد، حماس به عدم تمایل برای پیشرفت در گفتگوها متهم شده است. پنجشنبه گزارش شده بود که گروه افراطی حماس پیشنهاد تازه‌ای برای آتش بس شامل توافق برای آزادی همه گروگان‌های کودک، زن، مردان سالمند و بیمار اسرائیلی در برابر 700 تا 1000 زندانی امنیتی فلسطینی را طرح کرده است. آمریکا، قطر و مصر به عنوان میانجیگران در هفته‌های اخیر تلاش کرده بودند تا پیش از ماه رمضان توافق برای آتش بس غزه حاصل شود. و اینکه ارتش بریتانیا جمعه از حمله موشکی به یک نفتکش در آب‌های شمال غربی بندر هدیده یمن خبر داد و گفت خساراتی به این کشتی به دلیل این حمله وارد شده اما کسی آسیب ندیده است. رویترز گزارش کرده که این کشتی تا ماه گذشته میلادی متعلق به یک شرکت اسرائیلی بوده اما به تازگی تغییر مالکیت داده است. حمله به این کشتی تازه ترین مورد از هدف قرار گرفتن کشتیرانی بین‌المللی در آب‌های دریای سرخ و خلیج عدن از سوی حوثی‌های یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی است. اما آپارتاید اصطلاحی است که با شرایط تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی گره خورد، اما در سالهای اخیر دامنه اون به کشورهای دیگر و موضوعاتی فراتر از نژاد هم رسیده. حدود 1 سال گذشته کارزاری با عنوان کارزار پایان دادن به آپارتاید جنسیتی به صورت فعال وارد عرصه گفتمان حقوق بین‌الملل در جهان شده. حدود 2 ماه پیش هم در ایران نرگس محمدی برنده صلح نوبل و زندانی در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار شناسایی جمهوری اسلامی به عنوان آپارتاید جنسیتی شد، اقدامی که موجب شد با محدودیت‌های تازه‌ای هم در زندان روبرو شود. این موضوع یکی از حوزه‌های تلاش فعالان و حقوقدان‌ها در جریان کمیسیون جایگاه زن در سازمان ملل که این روزها در نیویورک جریان داره. نشست‌هایی که انسیه خزعلی نماینده جمهوری اسلامی هم به رغم اعتراض گسترده فعالان حقوق بشر در اون حاضره. در گفتگوی با آلیسا یاماموتو، مشاور ارشد حقوقی و سیاست‌گذاری در شورای آتلانتیک، رادیو فردا سعی کرده به موضوع آپارتاید جنسیتی بپردازه. هانا کاویانی ابتدا از او پرسیده چرا امروز بیش از هر زمان دیگر صحبت از آپارتاید جنسیتی شدت گرفته.
Yeah, I think it's a confluence of events both in terms of fact development.
من فکر می‌کنم این تلاقی وقایع هم از نظر تحولات واقعی و هم تحولات حقوقی و نوعی پیشرفت هنجاری در چارچوب حقوق بین المللیه. البته ابتدا می‌خوام تصدیق کنم که این روند جدید نیست. ما از اصطلاح آپارتاید جنسیتی دهه‌ها استفاده کردیم. اندیشمندانی بودند که قبل از اون استفاده می کردن، فعالانی بودند که از زمان اولین تسلط طالبان از آپارتاید جنسیتی صحبت کردند و همون زمان گزارشگر ویژه سازمان ملل هم به این موضوع پرداخت. پس جدید نیست، اما فکر می کنم اون چه جدیده این انرژی تقویت شده برای تدوین اون و ایجاد پیامدهای قانونیه تا اون رو از قالب یک اصطلاح صرفاً توصیفی سیاسی به یک هنجار قانونی تبدیل کنیم و بخشی از اون واقعاً درس‌هایی که یاد گرفتیم، اینکه چگونه جامعه بین‌الملل در واکنش به وقایع آفریقای جنوبی و آپارتاید آفریقای جنوبی فعال شد و امروز می‌بینیم که راه‌های رسیدن به عدالت و پاسخگو کردن رژیم طالبان و یا جمهوری اسلامی چقدر محدوده. حالا فوریت دستیابی به ابزارهای جدید احساس میشه. جعبه ابزار کنونی به خودی خود کافی نیست و ما باید از هر راه قانونی ممکن استفاده کنیم تا واقعا این رژیم ها رو در برابر همه اون چه که ما رفتار مجرمانه میدونیم مسئولیت پذیر کنیم. بنابراین ما شاهد رویدادهایی در ایران و افغانستان هستیم، به ویژه در مورد این بسیج مقاومت مردمی که فکر میکنم به همین دلیله که در این لحظه خاص نوعی همپوشانی حقوقی با مقاومت سیاسی شکل گرفته.
به تجربه آفریقای جنوبی اشاره کردید، فکر میکنید از اون تجربه چگونه میشه استفاده کرد و چرا اصلا باید بحث جنسیت رو در کنار نژاد مطرح کرد؟
فکر میکنم به این دلیله که ما به ساختار و سیستم و نهادینه‌سازی آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی از دهه‌های پیش نگاه میکنیم و میبینیم شباهت‌هایی در ابزارها و ریشه‌دار شدن سلطه رژیم طالبان و جمهوری اسلامی وجود داره. در آپارتاید نژادی از لحاظ حقوقی دو ویژگی تعیین کننده وجود داره که این تعریف بر اون دلالت کنه. یکی وجود بستر و زمین است، به طوری که نظام نهادینه شده ستم و سلطه یک گروه بر گروه یا گروه‌های دیگری وجود داشته باشه، و دیگری نیت یا قصده، و این نیت خیلی مسئله مهمیه. یعنی فقط اقدامی در راستای هدف قرار دادن و تسلط و از بین بردن خود مختاری نیست، بلکه نیت اینه که اون رو تثبیت کنن. من حقوقدان هستم، بنابراین فکر میکنم تاکید بر این دو عنصر واقعا مهمه. این همون چیزیه که آپارتاید رو در آفریقای جنوبی به آپارتاید تبدیل کرد و ما میبینیم که زنان تحت رژیمای طالبان و جمهوری اسلامی حقیقتاً با همین دو ویژگی در کشور خود روبرو هستن. تنها یک تفاوت وجود داره که بر اساس جنسیت، نه نژاد.
تصور کنید که دختر یا زنی در ایران یا افغانستان این گفتگو رو داره گوش میکنه. حتی اگه در بهترین حالت آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته بشه، او از خودش میپرسه که این چه کمکی به من خواهد کرد؟ چه تغییری در زندگی تحت ستم من ایجاد خواهد کرد؟ جواب شما چیه؟
Of course, and it's a completely fair question, I think. Like, what is the point of all this activism?
این سوال کاملا منصفانه است. من فقط ابتدا میخوام بگم معاهده بالقوه جنایات علیه بشریت فقط یه معاهده حقوق کیفری بین المللی نیست. بلکه یه معاهده حقوق بین المللی حقوق بشره و این مثل اساسنامه روم نیست که در اون در مورد پاسخگویی فردی صحبت میکنیم، بلکه در واقع ایجاد مسئولیت دولتی هم هست. بنابراین دو پیامد برای گنجاندن آپارتاید جنسیتی وجود خواهد داشت. اولین مورد اینه که دولت‌ها موظف هستند جرم آپارتاید جنسیتی رو در قوانین داخلی خودشون لحاظ کنند. معنیش اینه که شما میتونید این موضوع رو در هر جایی در دادگاه‌ها پیگیری کنید، حتی اگر فرد خاطی تبعی اون کشور نباشه و جرم در جای دیگری رخ داده باشه. و ما به ویژه در مورد ایران میبینیم که با توجه به محدودیت پاسخگویی در کشور، پتانسیل صلاحیت قضایی جهانی چقدر مهمه. نکته دوم درباره کشورهای ثالثی است که با این رژیم ها ارتباط برقرار میکنن. بنابر اون چه معاهده پیشنهادی هم اکنون نشون میده، هر کشور امضا کننده موظف میشه اقداماتی رو برای پیشگیری و مجازات انجام بده و در جنایت آپارتاید جنسیتی مشارکت نکنه. و در واقع اونها میتونن در مقابل دیوان بین المللی دادگستری برای حل و فصل اختلافات فراخونده بشن. و فکر میکنم در این مقطع زمانی تمایل بیشتری از سوی کشورها به این دادگاه وجود داره.
گفتگویی بود با آلیسا یاماموتو، مشاور ارشد حقوقی و سیاست‌گذاری در شورای اتلانتیک که هانا کاویانی انجام داده بود و شما میتونید مشروحش رو چنانچه دوست داشته باشید در وبسایت ما مطالعه کنید. گفتگویی درباره آپارتاید جنسیتی.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اما بر اساس نتایج مطالعات وسیعی که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده، تمرین‌های ایزومتریک، یکی از ورزش‌های هوازی یا کاردیو، برای کاهش فشار خون بسیار مؤثر هستند. حمید فاطمی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
ورزش‌های هوازی مانند دوچرخه سواری یا دویدن در کاهش فشار خون مؤثر هستند، اما مطالعات وسیعی که بر روی حدود 16,000 نفر از سال 1990 تا 2023 انجام گرفته نشان می‌دهد که ورزش‌های ایزومتریک یا ایستا می‌تواند برای کاهش فشار خون مؤثرتر باشد. ورزش‌های ایزومتریک ورزش‌هایی هستند که عضلات در آنها به کار گرفته می‌شود، اما طول عضلات تغییر نمی‌کند و مفاصل نیز حرکت چندانی ندارند. یکی از این حرکات اسکوات به دیوار است. در حالت نیم نشسته، پشت صاف کاملاً به دیوار تکیه می‌کند، رانها با زمین موازی است و با ساق پا زاویه 90 درجه می‌سازد. باید 2 دقیقه بدون حرکت در همین حالت باقی ماند. تمرین دیگر پلانک نام دارد، شبیه حرکت شنا رفتن، در حالی که ساعد 2 دست روی زمین است و با بازو زاویه 90 درجه تشکیل می‌دهد. پشت صاف و مستقیم و پاها کشیده است. به مدت 2 دقیقه بدون حرکت این حالت حفظ می‌شود. در حین تمرین‌های ایزومتریک فرد باید به تنفس خود توجه کند و نباید نفس را حبس کرد. فشار خون بیماری ساکت اما خطرناکی است که میتواند زمینه ساز بسیاری از بیماری‌های قلبی، عروقی، تنفسی و کلیوی باشد، از جمله سکته‌های قلبی و مغزی. بر اساس گزارشی که در مجله پزشکی بریتانیا منتشر شده، فشار خون شرکت کنندگان در این پژوهش پس از انواع مختلف تمرینات ورزشی از جمله تمرینات هوازی و قدرتی اندازه‌گیری شد و مشاهده شد که کاهش فشار خون بعد از تمرینات ایزومتریک به طور چشمگیری بیشتر از دیگر تمرینات بوده است. نویسندگان این گزارش گفتند که برای پی بردن به اینکه چرا ورزش‌های ایزومتریک مؤثرتر از ورزش‌های دیگر در پایین آوردن فشار خون است، باید تحقیقات بیشتری انجام گیرد. البته تمرین‌هایی مثل اسکوات به دیوار یا پلانک ممکن است برای همگان، به خصوص کسانی که آسیب‌های عضلانی و مفصلی و استخوانی دارند، مناسب نباشد. این افراد باید در مورد ورزش‌هایی که می‌توانند انجام دهند با پزشک متخصص مشورت کنند. پزشکان تأکید می‌کنند که تغییرات دیگری در سبک زندگی نیز به کاهش فشار خون کمک می‌کند. این موارد شامل حفظ وزن مناسب، داشتن رژیم غذایی متعادل، کاهش مصرف نمک، ننوشیدن الکل زیاد و همچنین استفاده از داروهای لازم است.
گزارشی بود درباره تأثیر برخی تمرین‌های ایزومتریک برای کاهش فشار خون. اما همونطوری که در خبرها هم شنیدید، دیروز پنجشنبه در آخرین پنج شنبه سال، گروهی از خانواده‌های کشته شده‌های اعتراض‌های زن زندگی آزادی، اعتراض‌های 1401 و اعتراض‌های چند سال اخیر ایران بر سر مزار فرزندان و عزیزانشون حاضر شدن. در این مسیر برخی از شهروندان هم با اونها همراهی کردند و اونها هم ادای احترام کردند به جانباختگان اعتراض های زن زندگی آزادی در ایران. سپاسگزارم از همراهیتون.